سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. 6 صبح سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 دوشنبه شب 19 می 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان گزارشی داریم از تحولات لیبی با اشاره به این نکته.
پارلمان لیبی به دو جناح اسلامی و غیر اسلامی تقسیم می شود و اخیراً درگیر بحث مربوط به انتصاب یک کابینه جدید و برگزاری یک انتخابات دیگر بوده است.
همینطور در برنامه هفتگی حقوق در آمریکا همراه میشیم با علی هریسچی، وکیل و حقوقدان در منطقه پایتخت آمریکا. همچنین گزارش خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
برخی معتقدند خامنه‌ای تمایلی به معرفی جانشین در زمان حیاتش ندارد. آیت الله خامنه‌ای 75 سال سن دارد.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سربازان روس که در حال انجام تمرینات نظامی در نواحی نزدیک به خاک اوکراین بودند دستور داده است که به پایگاه‌های خود مراجعه کنند. کاخ کرملین این خبر را روز دوشنبه اعلام کرد، در حالی که تنها چند روز تا برگزاری انتخابات خطیر ریاست جمهوری در اوکراین باقی است. در این میان آندرز فوگ راسمنسون دبیر کل اتحادیه آتلانتیک شمالی یا ناتو روز دوشنبه اظهار داشت که این نخستین باری نیست که پوتین اعلام کرده است که نیروهایش عقب نشینی خواهند کرد. دبیر کل ناتو افزود آن اتحادیه هنوز شواهدی از عقب نشینی نیروهای روس مشاهده نکرده است. آقای راسمسون خاطر نشان کرد که هر گونه تلاش روسیه برای به تعویق افکندن انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در روز یک شنبه آینده یا هر تلاشی برای ایجاد اخلال به روند پایان دادن به بحران سیاسی اوکراین آسیب وارد خواهد آورد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا نیز روز دوشنبه اعلام داشت که هیچ شواهدی دال بر عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز روسیه و اوکراین ندیده است. دولت ایالات متحده و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا به روسیه اخطار دادند که اگر روسیه انتخابات اوکراین را دچار اخلال کند، مشمول تحریم‌های تازه‌ای در قبال بخش‌های عمده اقتصاد آن کشور خواهد شد. دولت ایالات متحده آمریکا 5 مقام چینی را به جاسوسی از شرکت‌های آمریکایی متهم کرده است. اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا روز دوشنبه 5 عضو یگان ارتش خلق چین را به سرقت اطلاعات درباره طراحی یک نیروگاه اتمی، فهرست هزینه‌ها و قیمت‌گذاری یک شرکت تولیدکننده صفحه‌های خورشیدی آمریکا متهم کرد. این نخستین باری است که آمریکا اشخاص وابسته به یک دولت خارجی را به خاطر جاسوسی از شرکت‌های آمریکایی به ارتکاب جرایم جنایی متهم می‌کند.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می‌دهم. هفته‌نامه نیوزویک چاپ آمریکا روز دوشنبه گزارش داد که بر اساس اطلاعاتی که در یک کتاب منتشر شده است، علیرضا عسگری، یکی از مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی ایران که در حادثه بمب‌گذاری سفارت آمریکا در بیروت نقش داشته، اکنون در ایالات متحده به سر می‌برد و تحت مراقبت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار دارد. بنابر گزارش نشریه نیوزویک، این مطلب در کتاب موسوم به جاسوس خوب که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود درج شده که بر اساس آن علیرضا عسگری در سال 1386 خورشیدی و پس از آن که به ترکیه گریخت موفق به دریافت پناهندگی از دولت جورج بوش در آمریکا شده است. پیش از این رسانه‌های ایران از ربوده شدن عسگری خبر داده بودند. معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران خسارت حمله به سفارت بریتانیا در تهران را میپذیرد اما قصد عذرخواهی ندارد. مجید تخت روانچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است ایران در حال همکاری با دولت بریتانیا است و امکان پرداخت غرامت وجود دارد. تخت روانچی همچنین درباره از سرگیری روابط ایران و بریتانیا گفته است احتمال دارد که تا پایان دی ماه توافقی در این زمینه حاصل شود. روابط بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران دو سال پیش و در پی حمله نیروهای بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران قطع شد. بریتانیا سفارت خود در تهران را بست و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران را از خاک آن کشور اخراج کرد. هنوز جزئیات و چگونگی پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی ایران به بریتانیا مشخص نیست. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از محاکمه کسانی خبر داده است که آنها را متهمان فراری فتنه سال 88 خورشیدی خوانده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت 13 نفر از متهمان فراری فتنه سال 88 به طور غیابی محاکمه می‌شوند چرا که مرتکب جرم شده‌اند و در حال حاضر خارج از کشور به سر می‌برند. مقام‌های ایران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 خورشیدی را فتنه‌گر و مجرم خوانده‌اند. این دومین باری است که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از دادگاه غیابی متهمان خارج کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته مقام‌های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از ایرانیان خارج کشور دعوت کرده بودند به ایران بازگردند. آقایان سعید رضوی فقیه و سراج الدین میردامادی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که پس از بازگشت به ایران بازداشت شدند. همچنان در ایران دادگستری استان کرمان از اعدام 10 نفر از آنچه قاچاقچیان مواد مخدر خوانده خبر داده است. مقام‌های دادگستری کرمان ادعا کردند این افراد از اعضای بزرگترین باندهای قاچاق و حمل مواد مخدر در جنوب شرقی ایران بودند. هفته گذشته نیز 9 نفر در اهواز به اعلام جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. در همین حال رئیس سازمان زندان‌های استان سیستان و بلوچستان از آزادی شماری از زندانیان محکوم به اعدام خبر داده است. گزارش‌ها و آمار گوناگون حاکی از آن است که ایران بعد از چین بیشترین میزان اعدام در جهان را دارد و بیشتر اعدام شدگان متهم به جرایم مواد مخدر بودند. سازمان‌های بین‌المللی بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستند که از مجازات‌های دیگری به جای اعدام استفاده کنند. در خبرهای دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا داریم نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرده است که شمار قربانیان درگیری‌های 3 سال گذشته در سوریه از مرز 162,000 نفر گذشته است. فعالان سوری میگویند بیش از 50,000 نفر از قربانیان را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند. نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید طرف‌های درگیر در نبردهای سوریه تلاش می‌کنند تا شمار قربانیان را کمتر نشان دهند و بنابراین تعداد این تلفات می‌تواند بسیار بیش از برآوردهای منتشر شده باشد. هنوز اطلاعی از هزاران نفری که طی 3 سال گذشته به اسارت نیروهای هوادار بشار اسد رئیس جمهور سوریه درآمدند در دست نیست. نارامی‌ها در سوریه میلیون‌ها آواره هم بر جای گذاشته است. مشروع خبرهای جهان را تا همکنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
که میشنویم، نگاهی میندازیم به گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه که اخیراً بیش از 300 دختر دانش آموز را از مدرسه شان رو بودند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از کشورهای غربی و رهبران آفریقای مرکزی خواسته در مبارزه علیه گروه تروریستی بوکو حرام طرح جامعی تدوین کنند. در همین رابطه رسول نفیسی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با صدای آمریکا هدف بوکو حرام را مبارزه با آموزش و پرورش غربی و آموزه‌های دموکراسی دانست.
بوکو حرام همینجور که اسمش اعلام میکنه ضد غرب و ضد آموزش پرورش هست، یعنی آموزش پرورش حرام، و اینها هدف اصلیشون این است که از طریق از میان بردن آموزش پرورش غربی احکام شریعه رو بر تمام نیجریه که جنوبش البته مسیحیه، اینها میخوان این رو جاری ساری بکنن و از طرف دیگه اصولا با مسئله دموکراسی، با مسئله زنان مشکل جدی دارن و خیلی به برادران خودشون طالبان در افغانستان و پاکستان از این لحاظ شبیه هستن.
آقای نفیسی درباره دلایل عدم واکنش کشورها و گروه‌های اسلامی علیه اقدامات بوکو حرام توضیح داد.
جای بسیار مهم و اساسی که برخورد کرد با این موضوع الازهر بود که میدونید یک مقام شامخی داره در میان مسلمین سنی که در حدود 11 روز پیش اعلامیه داد و این امر رو برخلاف روح اسلام، برخلاف روح مدارا گر اسلام دونست، ولی رهبران اسلامی به هیچ وجه اظهار نظری نکردن و آشکارا به دو دلیل، یکی اینکه اول این موضوع بوکو حرام تا به حال یک موضوع داخلی نیجریه بوده، اونقدر اهمیت جهانی نداشته، دوم اینکه خوب اینا هر کدوم حساب میکنن که چه ارزشی داره که این رو اعلام بکنن. در کشورهای اساسی مثل عربستان به هیچ وجه نمیشه این موضوع رو عنوان کرد، به خاطر اینکه با کمال تاسف اون قسمتی از اسلام که مربوط به بردگی است هیچ وقت اجتهادی علیهش صادر نشد. نتیجه این شده که ما هنوز مسئله بردگی رو به عنوان یک موضوعی در اسلام به طور کلی رد نکردیم. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای اسلامی به همین دلیلم شده زیاد موضوع‌گیری در این زمینه نمی‌کنن، ولی بی اطلاعیشون هم باید در نظر داشت و ممکنه یک جهتگیری‌های بشه اگر که ببینن که لحاظ داخلی و بین‌المللی فوایدی برای اینها داره.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
اکنون نگاهی بندازیم به تحولات لیبی در پی حمله هواداران یک افسر بازنشسته به پارلمان لیبی، با توجه به اینکه صدای پخش شده در این مطلب مربوط به وزیر دادگستری لیبی است.
به دنبال حمله روز یکشنبه نیروهای مسلح طرفدار خلیفه هفتر، جنرال بازنشسته ارتش لیبی به پارلمان، دولت لیبی ضمن محکوم کردن این حرکت به عنوان توطئه‌ای برای انجام یک کودتای خونین اعلام کرد که بر اوضاع کنترل کامل دارد.
ان الحکومه تستنکر التعبیر عن الرأی السیاسی باستخدام القوه المسلحه.
از نظر دولت بیان دیدگاه‌های سیاسی با استفاده از نیروهای مسلح از طرف هر گروه و حزبی محکوم است. دولت خواهان توقف بیدرنگ استفاده از تجهیزات نظامی است.
در این حمله که یکی از شدیدترین رویدادها از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 به شمار می رود، به گزارش آسوشیتد پرس دو نفر هنگام غارت اموال دفاتر پارلمان توسط مهاجمان کشته و 50 نفر زخمی شدند. این گروه نظامیان توسط خلیفه هفتر ژنرال بازنشسته ارتش لیبی رهبری می شود که خود در سرنگونی رژیم قذافی نقش فعالی داشت. این گروه اعلام کرده اجازه نمی دهد کشور به بستر رشد تروریسم تبدیل شود. ژنرال هفتر خود ضمن تکذیب حمله به عنوان یک حرکت کودتایی میگوید طرفدارانش به خواست مردم و برای مردم مبارزه میکنند. ساعتی پس از حمله روز یکشنبه به پارلمان لیبی، سرهنگ بازنشسته مختار فرنانه در تلویزیون ضمن قرائت پیام ژنرال هفتر از تعلیق فعالیت‌های پارلمان کشور خبر داد.
ما اکنون اعلام میکنیم که فعالیت‌های کنگره ملی به حال تعلیق درآمده است. پارلمان از این پس هیچ گونه نقشی در ارتباط با حاکمیت ملی یا قانونگذاری و مسائل اداری کشورمان نخواهد داشت.
دولت لیبی میگوید شبه نظامیان روز یکشنبه برای بازداشت نمایندگان اسلامگرا به پارلمان حمله کردند، اما این افراد هنگام وقوع حمله در ساختمان نبودند. پارلمان لیبی به دو جناح اسلامی و غیر اسلامی تقسیم می شود و اخیراً درگیر بحث مربوط به انتصاب یک کابینه جدید و برگزاری یک انتخابات دیگر بوده است. برخی گزارش ها می گوید در حال حاضر چندین محله در جنوب ترابلس در کنترل شورشیان است و نیروهای هفتر در جاده های منتهی به جنوب شهر و فرودگاه مستقر هستند.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
سه شنبه صبح است به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه حقوق در آمریکا. بخش 92 رو امروز تقدیمتون میکنیم. اگر بخواید قسمت‌های قبلی رو ملاحظه کنید به صفحه فیسبوک رادیو تماشا لطفاً مراجعه کنید. همراه میشیم با علی هریسچی، وکیل و حقوقدان در منطقه پایتخت آمریکا، تا بپردازیم به بخش دیگری از قوانین در ایالات متحده آمریکا. آقای هریسچی الان باید روی خط تلفن صدای آمریکا باشن. آقای هریسچی سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم.
آقای هریسچی گرامی، با سپاسگزاری مجدد از حضور شما در این رشته برنامه بیش از یک سال و نیم هست. قبلا متمم‌های قانون اساسی رو مروری کردیم، شما لطف کردین در مورد هر کدوم توضیحی دادین. مقدمه قانون اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، اونطور که شما حقوقدان ها میگید. اجازه بدین یکی از ترجمه های این مقدمه رو که در اینترنت منتشر شده من میخونم ترجمه به فارسیش رو، و بعد از شما بشنویم توضیح و اهمیت اون رو به خصوص. بله، یکی از این ترجمه ها این هست: ما مردم ایالات متحده به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کاملتر، استقرار، عدالت، تأمین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم. بفرمایید آقای هریسچی، می شنویم تفسیر شما را، توضیح شما را در این باره.
ببین، یک کم این بحث تاریخی داره و از ابعاد مختلفی این در واقع مقدمه بسیار ارزشمند هست، از بعد زمانی که این اتفاق می افته و با عنوان یک از اولین جمهوری هایی که یا اولین جمهوری که به نحوی با فرانسه که بخوایم در رابطه بدونیمش در دنیا اتفاق میفته، و این از این بابت خیلی با ارزش هستش که ما به بعد تاریخی مثلا بپردازیم. در اعلامیه استقلال آمریکا که در سال 1776 اتفاق میفته، شکل حکومت در واقع انجام نمیشه. اتفاقی که میفته 13 کشوری که مستعمره انگلستان بودن که الان ما بهشون ایالت میگیم، 13 کشور با هم متحد میشن و اعلام استقلال از آمریکا میکنن، از انگلستان میکنن، تا بتونن که این ایالت های متحد آمریکا رو تشکیل بدن در مبارزه با استعمار انگلیس. بعد از اینکه جنگ هاشون با انگلستان به موافقه میرسه، در سال 1787 در می 25 در واقع خیلی نزدیک هستیم به امروز، تصمیم میگیرن که به این نفت نمیتونن کشور داری بکنن. ما این کشورها به هم متحد شدن، ولی هماهنگی بین آنها احتیاج به یک حکومت در واقع فدرال داره، یک حکومتی داره که بتونه اینها رو دور هم جمع بکنه و تشکیل در واقع یک مجلسی رو میدن که بتونن طبق اون قانون اساسی رو بنویسن که شکل حکومت مشترک برای این کشورها رو تشکیل بده، که در سپتامبر 17787 این اتفاق میفته. وقتی این اتفاق میفته، اتفاق این شروع جالب اینجاست که بعد از اینکه رأی گیری نسبت به قانون اساسی تموم میشه، مقدمه رو نویسنده این خودش اضافه میکنه و در واقع در رأی گیری مقدمه هیچ وقت نبوده، یعنی اون مجلسی که این رو تشکیل داده به مقدمه رأی نداده، فقط به اصول رأی داده. ولی به هر حال مقدمه از این و همه و جالب اینجاست که اینقدر مورد توجه قرار میگیره که هیچ کس اعتراضی بهش نمیکنه و اتفاق نظری بوده که این بسیار با ارزش است. سه چهار ما برسیم حالا به خودش. متنی که شما خوندین سه چهار کلمه مشکل داره که الان بهش میرسم، ولی اصلش اینجاست که جمله رو با ما مردم و ایالات متحده شروع میکنه. یعنی این که تمام منشأ و مبدا این قانون اساسی و این حکومت رو از مردم شروع میکنه. نمیگه که ما به فرض سناتورها یا ما مسلمین یا ما مسیحیان یا ما، در واقع هیچ مرجعی رو بالاتر از مردم برای این قانون اساسی در نظر نمیگیریم، که ما مردم تشخیص دادیم و ما مردم خواستیم بنابر اون اهدافی که داریم که بهش اشاره میکنه یک حکومتی رو تشکیل بدیم و به خاطرش این قانون رو نوشتیم. این اصول، اون جوهره در واقع جمهوریته. یعنی اگر این نباشه ما جمهوریتی نداریم. با همین یک کلمه، یعنی اگر ما فقط مقدمه این قانون اساسی رو در نظر بگیریم، باز هم به جمهوریت میرسیم، با جدا از اینی که بخوایم به جزئیات در واقع قانون اساسی که در برنامه های آینده به تفصیل به شکل حکومت یک جمهوری میپردازیم به کنار، فقط همین مسئله مقدمه و جمله کلمه اول که در واقع حقانیت این یا مشروعیت این در واقع متن رو از مردم میگیره، حکومتی که مردم برای خودشون تشکیل دادن و هیچ چیز دیگری نیست که بخواد حکومت رو از مردم جدا بدونه و یا برتر بدونه، و این در واقع خواسته مردم رو به این ترتیب نشون میده که اونها خواستن که این شکل در واقع حکومت داشته باشه. من اینطور نیستش که گروه دیگری بنا به یک نوع برتری که نسبت به مردم دارن این رو داشته باشن، و هیچ در واقع رابطه‌ای هم با هیچ تقدسی نداره این، نه از دین گرفته شده، نه از خدا گرفته شده، نه از هیچ گونه مرجعی مقدس. این خیلی مهمه، بخاطر اینکه در واقع اعلامی استقلال آمریکا به خدا اشاره میکنه و میگه که ما این رو در واقع این حکومت رو این اتحاد رو تشکیل دادیم تا از در واقع حقوق غیر قابل انکاری که خدا به بشر داده، آزادی، زندگی و سعادت و خوشبختی در واقع دفاع بکنیم. ولی در این بحث که بحث حکومت دیگه مطرح میشه، بحث خدا هم کنار گذارده میشه و هیچ مرجعی بالاتر از انسان و مردم این جامعه در واقع درش نیست.
بله، همونطور که شما هم گفتین با وی پیپل شروع میشه که مشروعیت اصلی رو به مردم میده. و جالب این که یعنی توجه من خیلی جلب کرد این که میگه حفظ برکات آزادی، نمیگه آزادی رو به مردم بدیم. اینها آزادی رو به گفته شما از اگر خدا داده، اینها در صدد حفظش برمیان و نه اینکه بخوان به مردم بدن. اوردی یعنی از قبل دارن برای خود و آیندگانشون میخوان حفظ بکنن. و نکته دیگه آقای هریسچی، آسایش مردم هست که بهش توجه کردن و تاکید کردن.
بله، بیایم اگر توش برای اون در واقع اون اهدافی که این حکومت چک میگیره رو مطرح بکنیم. این است ببینیم در مقدمه هیچ بود حقوقی نداره این بحث. یعنی مقدمه قانون اساسی آمریکا در هیچ متن حقوقی یا متن که در دادگاه ها استفاده بشه قابلیت اجرایی نداره، بلکه یک سیاست گذاری کلی رو نشون میده که چرا این اتفاق افتاده. هیچ و اینجاست که زبانش زبان متفاوتی از بقیه قانون اساسی. بحث اینجاست که در جمله اول یک اتحاد کامل تر بخاطر اینکه اون موقع خب اینها کشورهای متفاوتی بودن، اینجوری یک کشور نبودن، واسه این تلاش میکنه واسه اینکه یک اتحاد کامل تر رو ایجاد بکنه. استقرار عدالت از این بابت مهم هستش که در زمان قبل از استقلال چون دولت ها زیر مستعمره انگلیس بودن و دادگاه های آمریکا بیشترشون زیر فرمان ملکه یا شاه انگلستان بودن، الزاماً درشون اون در واقع عدالت رو نمیدیدن آمریکایی، واسه همین هستش که به استقرار عدالت میپردازه، نه به بستش، نه به حفظش، بلکه به استقرارش، یعنی ندانش نبودنش رو قبول میکنه و میخواد که استقرار بهش بده. بعدش این کلمه ایست که باید عوض بشه اونجا در ترجمه که شما خوندین، تضمین، تأمین آرامش داخلی است، در واقع تضمین آرامش داخلی است، به خاطر اینکه در سالهای قبل نرسید، قبل از استقلال و بعدش هم نارامی های متعددی در قسمت های مختلف آمریکا و در واقع گروه هایی خواستند اعلام استقلال بکنن، جنگ های داخلی خیلی کوچکی به حال اتفاق افتاده بود و این بحث آرامش داخلی رو مطرح میکنه. و بعد در اون زمان جنگ با انگلستان خیلی مطرح بوده، واسه همین بلافاصله بحث تأمین دفاع واحد رو در واقع مطرح میکنه که همینطور هم که میبینیم تا به امروزش آمریکا با یک ارتش وجود داره و این 50 کشور یا ایالت همشون زیر یک نظام دفاعی واحد دارن عمل میکنن. و بعد بحث گسترش رفاه کلی است، اون جنرال هست و یک رفاه عمومی نیست، پابلیک منظورشون نبوده، بحث یک رفاه کلی است، به خاطر اینکه نمیخوادش که این بحث رو زیادتر از حدش وارد زندگی بکنه، معتقد نیستش که تمام رفاه رو حکومت باید به مردم بده. این تفاوتیش که تا به امروز هم وجود داره و این در واقع جدا کردن نقش حکومت از زندگی مردم. به این ترتیب نیستش که ما بگیم ما یک رفاه عمومی رو همه رو باید دولت به مردم بده، بلکه میگه یک رفاه کلی رو باید گسترش بده. و در اون و عبده اون کلمه در زمان خودش طبق مفسرین متنی که وجود داره، در این کلمه ای که به کار رفته سعادت هم درش گنجونده می شده در تعریف، این بحث یک رفاه کلی و یک سعادت اجتماعی است که می خواسته که این قانون اساسی مردم رو به اون برسونه. و بعد محافظت از برکات آزادی، این کلمات برکات آزادی از دید انگلیسیش الزاماً یک به یک به برکات ترجمه نمیشه، در واقع blessing of liberties، بر حال نمیشه کلمات دقیقا یک به یکی گذاشت، blessings یک طیفی از کلمات رو در واقع صفتها رو از ایران صفتهای فارسی رو براش باید در نظر گرفت که کاملا بتونه این عمق کلمه رو در بر بگیره. ما از blessing از در واقع بحث مثل برکات دقیقا داریم، بحث نیت مثبت داریم، بحث انواع و اقسام صفتهای مثبتی که ما میتونیم به یک مسئله بدیم، بس همین الزاما برکت نیست بلکه یک مجموعه ای از اتفاقاتی است یا یک صفتهای مثبتی است که حول آزادی وجود داره. و این هستش که محافظت به خاطرش این هست که میگه که ما یعنی حکومت منشأ آزادی نیست که ما بخوایم به شما آزادی بدیم، ما خود مردمی، ما آزادی داریم، کسی قرار نیست به ما آزادی بده. این تفاوت‌های خیلی فلسفی جدی است که در این متن بسیار ساده در نظر گرفته شده. اشاره میکنه که شما کسی نیستیم که شما بگنی حکومت قرار نیست به من آزادی بده، من مردم میخوام از حکومت که آزادی که بر من وجود داره رو حفظ بکنه و تمام اون پیرامون و اون شرایط آزادی رو. و این فرقیش که وجود دارد، نمیخوادش که بگه من حکومت به مردم آزادی میدم، که من مردم یک حکومتی دارم شکل میدم که میخوام از آزادی های من حمایت کنه و مرجع آزادی رو و این حق رو از حکومت برمیداره و خود انسان میتونه. و این تفاوت بسیار با ارزشیش که در همین کلمه در واقع بست آخر این شش هدف برای تشکیل حکومت رو در این مقدمه بهش اشاره شد.
آقای رئیسی گرامی، خیلی خیلی متشکر از توضیحاتون. دوست داشتیم وارد به اصطلاح حداقل اون تیترهای اصول هم بشیم، ولی فرصتمون اندک هست. اگر بخواید مقایسه کلی کنید روح این مقدمه قانون اساسی ایالات متحده رو که به فرمایش شما در بسیاری چیزها نخستین بوده، با آنچه در ایران امروز میبینیم، اگه بخواید برای جمع‌بندی 30 ثانیه‌ای بگیم بهمون چه میگید؟
این در قانون اساسی ایران غیر از کلمه جمهوری در هیچ، اگر شما اگر بخونید اصول جمهوری اسلامی رو، هیچ جا به جمهوریت، به هیچ کدوم از صفات و یا خواسته های جمهوریت اشاره نمیشه. تمام مرجعیت قانون اساسی و مشروعیتش رو از دین اسلام میگیره و هیچ اشاره‌ای به انسان توش وجود نداره که چه حقوقی رو داره و به عنوان شخص هیچ ارزش شخصی درش وجود نداره. حتی مسئله انتخابات هم از یک آیه قرآن نشأت میگیره. واسه همین شما اگه و مقدمه ای هم نداره قانون اساسی ایران که بخواد سیاست های کلی رو مسئله بکنه. سیاست کلی ایران در واقع در اصل یک و دو هست، که در اصل دو جمهوری اسلامی رو بر پایه ایمان به یک سری مسائل مطرح میکنه، که در واقع یک سیستم حکومتی رو بر پایه ایمان به یک سری مسائل مذهبی مطرح میکنه که با در واقع اصول قانون اساسی کاملا در تضاد است. قانون اساسی اصولا در واقع متنیست بین مردم و حکومت بر اساس خواسته های مردم، نه بر اساس اعتقادات کلی که بخواد یک سیستم حکومتی به دین داشته باشه. سیستم نمیتونه اعتقادی به یک دین داشته باشه، بلکه مردم هستن که اعتقادن. به هر حال بسیار در تضاد هست. امیدوارم در برنامه‌های بعدیمون بحث جمهوریت ایران رو با سیستم‌هایی که در آمریکا برای از سیستم حقوقی که تعبیه شده برای استقرار جمهوریت با هم مقایسه کنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای هریسچی که حواستون به زمان هم بود. متشکرم از حضورتون و توضیحاتون. تا هفته دیگه و برنامه دیگه در رشته برنامه حقوق در آمریکا. و شما بینندگان و شنوندگان گرامی صدای آمریکا با ما بمانید با بخش دوم خبرها. سپاسگزاریم از همراهیتون. بخش دوم خبرها را از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا، من ماه منیر رحیمی، به آگاهیتان میرسانم. مخالفان و طرفداران دولت تایلند روز دوشنبه در خیابان‌های بانکوک، پایتخت آن کشور، راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان مخالف دولت روزهای آینده را سرنوشت ساز خواندند و شهروندان تایلند را به پیوستن به تجمعات اعتراضی دعوت کردند. در این میان در اقدامی غیر معمول، رهبر تظاهرکنندگان مخالف دولت اعلام کرده است که اگر تظاهرات نتواند طی یک هفته آینده دولت تایلند را سرنگون کند، در 27 می جاری خود را تسلیم مقام‌های دولتی خواهد کرد. در همین حال هزاران تن از طرفداران دولت نیز در گوشه و کنار شهر بانکوک تجمع کردند و آنان نیز شهروندان را به حمایت از دولت فراخواندند. اپوزیسیون تایلند خواهان اصلاحات سیاسی اساسی در آن کشور و روی کار آمدن، به گفته آنها، یک دولت کارآمد و غیر فاسد است. در حالی که دولت تایلند تلاش اپوزیسیون را که از سال 2001 میلادی تا کنون نتوانسته است در انتخابات به پیروزی برسد، تلاشی برای رسیدن به قدرت می‌خواند. در ایالات متحده آمریکا، فرماندار ایالت کالیفرنیا طی مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا هشدار داده است که کالیفرنیا باید برای بدترین فصل آتش سوزی‌ها در جنگل‌هایش آماده شود. خشکسالی شدید، رطوبت کم و بادهای تند طی هفته گذشته موجب چندین مورد آتش سوزی در جنگل‌های اطراف شهر سان دیگو در مرز ایالت کالیفرنیای آمریکا با کشور مکزیک شد. در جریان آن ده‌ها خانه نابود شد و هزاران نفر مجبور به ترک خانه‌هاشان شدند. آتش سوزی های اخیر کالیفرنیا دست کم یک کشته به همراه داشته است. همچنین هزینه ویرانی های ناشی از آتش سوزی ها در سان دیگو بیش از 20 میلیون دلار برآورد شده است. خبرها را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می دهم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سربازان روس که در حال انجام تمرینات نظامی در نواحی نزدیک به خاک اوکراین بودند دستور داده است که به پایگاه های خود مراجعت کند. کاخ کرملین این خبر را روز دوشنبه اعلام کرد، در حالی که تنها چند روز تا برگزاری انتخابات خطیر ریاست جمهوری در اوکراین باقی است. در این میان آندرز فوگ راسموسن دبیر کل اتحادیه آتلانتیک شمالی یا ناتو روز دوشنبه اظهار داشت که این نخستین باری نیست که پوتین اعلام کرده است که نیروهایش عقب نشینی خواهند کرد. دبیر کل ناتو افزود آن اتحادیه هنوز شواهدی از عقب نشینی نیروهای روس مشاهده نکرده است. آقای راسموسن خاطر نشان کرد که هر گونه تلاش روسیه برای به تعویق افکندن انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در روز یک شنبه آینده یا هر تلاشی برای ایجاد اخلال به روند پایان دادن به بحران سیاسی اوکراین آسیب وارد خواهد آورد. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
اکنون مهمترین رویدادهای ورزشی از بخش فارسی صدای آمریکا.
اتلتیکو مادرید به مقام قهرمانی لالیگا دست یافت. روز شنبه اتلتیکو مادرید در خانه بارسلونا به تساوی 1-1 دست یافت تا با 90 امتیاز به مقام قهرمانی این فصل لالیگا دست یابد. جزئیات بیشتر قهرمانی در گزارش همکارم بابک شوالی.
اتلتیکو بازی رو در نوکمپ با بدبیاری شروع کرد. ابتدا دیوگو کاستا امید خط حمله این تیم با مسئولیت از بازی خارج شد. دقایقی بعد آردا توران هم مثل کاستا به دلیل مسئولیت از زمین مسابقه خارج شد تا دیگو سیمئونه در همان ابتدای بازی دو تعویضش رو از دست بده. در دقیقه 34 الکسی سانچز با شوتی مهار نشدنی دروازه اتلتیکو رو گشود تا این تیم نیمه نخست رو به بدترین شکل به پایان برسونه. در نیمه دوم اما ورق برگشت و میهمان حملات کوبنده‌ای روی دروازه بارسا ترتیب داد تا دیگو گودین در دقیقه 49 بازی رو به تساوی بکشوند. در ادامه لیونل مسی یک بار دروازه حریف رو باز کرد اما داور این مسابقه این گل رو آفساید اعلام کرد. بارسا که قهرمانی رو در زمین خودش از دست رفته میدید دست به حملات گسترده‌ای زد که البته فایده نداشت تا بازی با همان تساوی 1-1 به پایان برسه. این نتیجه اتلتیکو رو با 90 امتیاز برای اولین بار از سال 1996 به مقام قهرمانی لالیگا رسوند. بارسلونا هم با 87 امتیاز و تفاضل گل بهتر از رئال مادرید در رده دوم قرار گرفت. پس از این دیدار دیگو سیمونه سرمربی آرژانتینی اتلتیکو ضمن تشکر از همکارانش عملکرد شاگردانش در مواقع دشوار رو ستود.
اول از همه باید از دستیارانم تشکر کنم. اونها اونقدر در تلویزیون دیده نمیشن اما به اندازه من یا حتی بیشتر از من زحمت میکشن. من واقعا از داشتن همچین تیمی خوشحالم. در طول بازی هیچ وقت احساس نکردم بازیکنانم بازی رو وا دادن. اونها همیشه در مواقع دشوار بهترین عکس‌العمل رو نشون میدن. این تیم از ابتدای فصل یک مسیر داشت و تا انتها هم اون رو دنبال کرد. میدونم امشب در مادرید قوقا خواهد بود. ما هم از قهرمانی خوشحالیم.
همونطور که سیمئونه پیش بینی کرده بود هواداران اتلتیکو پس از این دیدار به خیابان‌ها ریختن و تا صبح به جشن و شادی پرداختند. اتلتیکو نخستین تیمی به جز رئال و بارسلونا لقب گرفت که از فصل 2003-2004 مقام قهرمانی لیگ اسپانیا رو به دست آورده. یک شنبه شب هم اعضای تیم و کادر فنی اتلتیکو مادرید با جام قهرمانی لالیگا که پس از 18 سال به دست آمده در خیابان‌های مادرید به ابراز احساسات طرفدارانشان پاسخ دادند.
رئال مادرید اما فصل را با پیروزی و رده سوم به پایان برد. رئال مادرید که در خانه از اسپانیول پذیرایی میکرد 3-1 این تیم را از پیش رو برداشت. در این دیدار که رئال رونالدو رو به دلیل مصدومیت دقایق پیش از آغاز بازی در اختیار نداشت، گرت بیل در دقیقه 64 میزبان رو پیش انداخت. آلوارو موراتا در دقیقه 85 اختلاف رو به 2 افزایش داد. در دقیقه 90 لوئیس پیتسی یکی از گل‌های خورده تیم دوم کاتالونیا ها را جبران کرد، اما در نخستین دقیقه وقت‌های تلف شده بازی موراتا دومین گل خود و سومین گل رئال رو به ثمر رسوند تا این تیم با پیروزی در این دیدار با 87 امتیاز به تفاضل گل کمتر از بارسلونا در رده سوم لیگ به کار خود ادامه دهد و خاتمه دهد. رئال هفته آینده در دیدار در برابر همشهریش اتلتیکو مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا توانایی کسب دومین جام این فصل رو دارد. اما وایادولید به دسته پایین‌تر سقوط کرد. در دیگر دیدار هفته آخر لالیگا وایادولید 1-0 در برابر گرانادا شکست خورد. در این دیدار که به میزبانی وایادولید برگزار شد، استفن میتروویچ در دقیقه 44 به اشتباه دروازه خودی رو گشود تا میهمان پیش بیفتد. در نیمه دوم وایادولید هر چه زد به در بسته زد تا بازی را با نتیجه 1-0 واگذار کند. با این نتیجه وایادولید با 36 امتیاز در رده 19 به کار خود خاتمه داد تا همراه با اوساسونا و رئال بتیس به دسته پایین‌تر سقوط کند. گرانادا هم با 41 امتیاز در رده 15 جای گرفت. اندرلخت به مقام قهرمانی لیگ بلژیک دست یافت. در آخرین هفته از مرحله پلی‌آف لیگ ژوپلی اندرلخت 3-1 لوکرن رو برد. در این دیدار که به میزبانی اندرلخت برگزار شد، الکساندر میتروویچ در دقیقه 19 میزبان رو پیش انداخت. در نیمه دوم در دقیقه 54 داور مسابقه خطای آنتونی واندنبور بر روی بازیکن حریف رو با خطای پنالتی و اخراج او جریمه کرد. همدی هربایی هم یه ضربه پنالتی رو به گل تساوی بخش لوکرن تبدیل کرد. تنها 3 دقیقه بعد داور مسابقه کئون پرسونز رو هم از بازی اخراج کرد تا دو تیم در تعداد نفرات به تساوی برسند. در ادامه اندرلخت دو بار در دقیقه 59 و 67 توسط چانسل امبمبا و دنیس پرایت به گل رسید تا با پیروزی 3-1 در این دیدار با 51 امتیاز در صدر قرار گرفته و مقام قهرمانی این فصل لیگ بلژیک رو به دست بیاره. استاندار لیژ هم مقام نایب قهرمانی رو به دست آورد. در دیگر دیدار هفته آخر لیگ ژوپلی استاندار لیژ با 1 از صد گنگ گذشت. در این دیدار که به میزبانی استاندار لیژ برگزار شد، مهدی کارسلا خیلی زود و در دقیقه 3 میزبان رو پیش انداخت. در ادامه دو تیم به رغم حملات گسترده از گلزنی باز ماندند تا بازی با همان برتری 1-0 استاندار لیژ خاتمه یابد. با این نتیجه استاندار لیژ با 49 امتیاز به کار خود در رده دوم پایان داد. گنگ هم با 32 امتیاز جایگاه ششم رو به خود اختصاص داد. کلاب بروژ هم به مقام سوم رسید. در دیگر دیدار پلی آف بلژیک کلاب بروژ 2-0 زولت وارخم را از پیش رو برداشت. در این دیدار که در بروژ برگزار شد، ایدور گودیانسن در دقیقه 8 میزبان رو پیش انداخت. در نیمه دوم در دقیقه 74 هم نیکولاس ایگناسیو مورا دومین گل کلاب بروژ رو به ثمر رسوند تا این تیم هر 3 امتیاز بازی رو به دست بیاره. با این نتیجه کلاب بروژ با 48 امتیاز در رده سوم قرار گرفت و زولت وارخم هم با 41 امتیاز جایگاه چهارم رو به خودش اختصاص داد.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. قربان علی دوری نجف‌آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران میگوید باید به فکر دوره پس از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. این اولین بار است که یک مقام عالی رتبه مجلس خبرگان درباره انتخاب جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر میکند. مجلس خبرگان رهبری یا خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر و انتخاب رهبر جدید را دارد. به عقیده برخی از منتقدان، ساختار این مجلس به گونه ای است که به جای نظارت بر رهبر در واقع تابع اوست. آرش سیگارچی از صدای آمریکا گزارشی دارد شامل صحبت‌های آقای جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران.
بیش از 80 روحانی نمایندگی مجلس خبرگان، برخی میان سال و البته برخی کهن سال، وظیفهشان نظارت بر عملکرد رهبر است، عزل احتمالی او و یا انتخاب رهبر جدید. مجلس خبرگان تنها یک بار بعد از مرگ آیت الله خمینی
علی خامنه ای را به رهبری برگزید. 25 سال پیش.
از قبلم روشن بود ما از هشت
حالا یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان غلام علی دوری نجف آبادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا برای رهبر عمر طولانی آرزو کرده، اما گفته باید برای بعد از ایشان به فکر باشه. این اولین بار است که به صراحت از بحث جانشینی بعد از خامنه ای در میان مقام های حکومتی گفته می شود.
در سالهای اخیر بسیاری از همراهان نظام دچار ریزش شدند و به تعبیر حاکمیت فتنه‌گر خونده میشن. دیگه سطح حساسیت های مسئولان نظام از انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری افزایش پیدا کرده به مجلس خبرگان و انتخاب رهبری. در خبرهای مختلفی شنیدیم که همفکران آقای هاشمی به شخص ایشون در تلاش هم فهرستی رو برای خبرگان تنظیم بکنند و اکثریت مجلس خبرگان رو به دست بگیرند.
شورای نگهبان که تابع آیت الله خامنه ایست بر انتخابات نظارت دارد. خودی ها تایید می شوند و غریبه ها رد صلاحیت.
این سازکار رد صلاحیت به هر حال پاسخ لازم رو نداده. به هر حال وقتی شورای نگهبان حاضر شده حتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم در انتخابات 92 فاقد صلاحیت معرفی بکنه، معلوم میشه که سازوکار رد صلاحیت چندان جواب نداده.
مجلس خبرگان یک بار برای آیت الله خمینی جانشین انتخاب کرد، آیت الله حسین علی منتظری، اما 3 ماه قبل از مرگ خمینی منتظری عرض شد. آیا رهبر جمهوری اسلامی به دنبال جانشین است؟ در بحبوحه اعتراض‌های سال 88 خبرهای غیر رسمی از تلاش خامنه‌ای برای جانشینی فرزندش مشتبه خبر می‌داد، اما هرگز تایید نشد. برخی معتقدند خامنه‌ای تمایلی به معرفی جانشین در زمان حیاتش ندارد.
قبلا هم در اخبار پراکنده ای سخن از جایگزینی کسانی مثل آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به میان اومده بود، اما خب به هر حال آقای هاشمی شاهرودی هم فرد ایدئال اونها در نهایت نشد. اما با توجه به تجربه ناکام مقامی رهبری در دوران آیت الله خمینی فکر نمی کنم که در این تلاش موفق بشه.
آیت الله خامنه ای 75 سال سن دارد. برخی میگویند مجلس خبرگان بعدی احتمالاً باید درباره جانشین او تصمیم بگیرد، مجلسی که انتخاباتش در سال 92 است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری در واشنگتن اظهار داشت ایالات متحده از قتل رشید رحمان، وکیل مدافع حقوق بشر در پاکستان، عمیقاً متاسف است. رشید رحمان روز 7 مارس گذشته در دفتر کارش هدف گلوله 2 مرد مسلح ناشناس قرار گرفت. 2 همکار او نیز مجروح شدند. بنابر گزارش ها رشید رحمان که هماهنگ کننده کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز بود، به دلیل دفاع از جنید حفیظ مدرس دانشگاه بهاءالدین زکریا که به ارتداد متهم شده است، با تهدیدهایی روبرو بود. جنید پیش از آن که رحمان وکالتش را بر عهده بگیرد، تقریباً 1 سال در زندان عذاب می‌کشید و وکیلی نداشت، زیرا به گفته کمیسیون حقوق بشر پاکستان به علت ترس از حملات تندروها کسی حاضر نبود وکالت او را بپذیرد. پس از نخستین جلسه رسیدگی به پرونده او در ماه مارس گذشته، رشید رحمان شکایت کرد که وکلای شاکی او را در حضور یک قاضی تهدید کردند. وزارت امور خارجه آمریکا از قوانین ضد کفرگویی و توهین به مقدسات در پاکستان انتقاد کرده است و اعلام می‌دارد بر اساس این قوانین دادگاه ها منظمن از حفاظت از حقوق اقلیت‌های مذهبی باز می‌مانند و از آنها برای تسویه حساب‌های شخصی و خاموش ساختن گفتمان سیاسی مشروع استفاده شده است. همچنین در مورد جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در پاکستان، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به ترویج مصونیت اشاره کرد و گفت خشونت، آزار و ناشکیبایی اجتماعی و مذهبی توسط سازمان‌های افراطی و دیگر بازیگران غیر دولتی به گسترش فرهنگ بیقانونی در برخی بخش‌های پاکستان کمک کرده است. در مورد قتل رشید رحمان، سخنگو گفت ما همانند موارد مشابه در پاکستان و در سراسر جهان مقامات پاکستان را ترغیب می‌کنیم که به سرعت درباره این جنایت تحقیق کنند و مسئولان را به مجازات برسانند. و افزود ما به هماهنگی و همکاری نزدیک با مقامات پاکستان ادامه می‌دهیم.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
صدای آمریکا در واشنگتن است.
خب رامش داره میگه که با دوستان فیسبوکی چاق سلامتی کنم، ازشون تشکر کنم که ما رو همراهی میکنن، صفحمون رو لایک میزنن یا برنامه ها رو دنبال میکنن، اظهار نظر میکنن. هر گونه اظهار نظری به ما دلگرمی میده که همراهمون هستین. فقط اونهایی که به مهمونا یه کمی مثلا حالا اتهام بدون استدلال میاد یا خدای نکرده مثلا یه کمی توهین تنده، اینها زیاد ما رو خوشحال نمیکنه. نظرتونو بفرمایید. خوب صحبت کرد، بد صحبت کرد، اینجوری گفت، ما موافقیم، مخالفیم، فلان اینها، اما مجبور نیستیم برای اظهار نظر از کلمات تند استفاده کنیم. کمکی به صلاح عقیدمون نمی کنه. هرچه کلمات پرتر، قویتر، استدلال قویتر داشته باشیم، کمک می کنه که ما منطقمون رو بیشتر بفهمونیم. ولی الزاماً لغتهای ناشایست در پیشبرد عقایدمون فکر نکنم کمکی بکنه. به هر حال ممنون از اظهار نظراتون، جز اونایی که توهین‌آمیز باشه، بقیه‌اش همش آزاده. یه ذره اگر توهین به کسی، فردی، به خصوص فردی، حتی به دولت‌ها انقدر حساس نیستیم، هر دولتی هر چیزی، ولی به فرد خاص، به شخص حقیقی و حقوقی، حالا حقوقی اتهام وارد کنیم به یه شرکتی، جالب نیست. به هر حال اینها رو معمولا اجازه نمیدن که روی صفحه فیسبوک باشه یا جاهای دیگه بر شکل. اما ممنون از اظهار نظرتون، ممنون از همراهیتون. و اونایی که اگر آدرسمون یادشون رفته، radiotamasha@gmail.com آدرس ایمیلمون هست. صفحه فیسبوکمون چیه؟ radiotamasha@ facebook.com/radiotamasha. فیسبوک این وره من معمولا. خب بعد آدرس سایتمون چی بود؟ ir.voanews.com. voa که وایس آف امریکاست، نیوز که خبر، همینو یک کلمه ir.voanews.com. اون صفحه که برید یه جا هست نوشته برنامه ها، روی اون برنامه ها کلیک کنید، فهرست برنامه‌های مختلف صدای آمریکا بخش فارسی میاد. اولین آیتم رادیو تماشا هست که میتونید کل برنامه‌ها رو، آرشیو بایگانیش رو ملاحظه کنین که تقریبا بایگانی کامله. و هر اظهار نظری دارید، یعنی نظراتتون رو برامون اظهار کنید از طریق ایمیل یا فیسبوکمون. متشکر از همراهیتون. آهنگی که رامش براتون انتخاب کرده قبل از خلاصه خبرهای، آهنگ دو صدایی با اجرای خانم خواننده اپرا متولد انگلستان سارا برایتمن و خواننده مرد نابینای ایتالیایی آندرا بوچلی. Thank you.
so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. I'm
سارا برایتمن آهنگ تایم تو سی گودبای رو خوندن با هم. وقت خدافزی هنگام بدروده. اما قبل از اون یک دو تیتر خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سربازان روس که در حال انجام تمرینات نظامی در نواحی نزدیک به خاک اوکراین بودند دستور داده است که به پایگاه‌های خود مراجعت کنند. در آمریکا فرماندار ایالت کالیفرنیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا هشدار داده است که کالیفرنیا باید آماده فصل آتش سوزی ها باشد. دولت ایالات متحده آمریکا 5 مقام چینی را به جاسوسی از شرکت‌های آمریکایی متهم کرده است. هفته نامه نیوزویک چاپ آمریکا روز دوشنبه گزارش داد که بر اساس اطلاعاتی که در یک کتاب منتشر شده، علیرضا عسیری یکی از مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی ایران که در حادثه بمب‌گذاری سفارت آمریکا در بیروت نقش داشته اکنون در ایالات متحده به سر می‌برد و تحت مراقبت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا قرار دارد. معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ایران خسارت حمله به سفارت بریتانیا در تهران را می‌پردازد اما قصد عذرخواهی ندارد. برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا اکنون به پایان میرسد. به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا. همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.